السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله صاحب الزمان إمام العصر أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم محضر حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، عرض تسلیت این ایام به محضر آقامون امام زمان تعجیل در فرجشون صلواتی عنایت بفرمایید. نوع توجه و عنایت ویژه حضرات ائمه اطهار به خطبه فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها بسیار قابل توجه و بسیار آموزنده است. در خصوص این سیره حضرت زید شهید، جناب زید ابن علی ابن الحسین سلام الله علیه و علی آبائه، اینطور بیان میکنه که رأیت و مشایخ آل ابی طالب، من این سیره رو در خانواده امیرالمومنین در آل ابی طالب دیدم که یروونه عن آبائهم و یعلمونه ابناءهم. این سیره مستمر در خاندان حضرات معصومین علیهم السلام که خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو از پدرانشون نقل می‌کردن و به فرزندانشون آموزش می‌دادن. این سیره رو جناب سید شرف الدین عاملی در کتاب ارزشمند المراجعات همین سیره رو نقل می‌کنه و می‌فرماید که اهل بیت اینطور بودن که یلزمون اولادهم به حفظها به حفظه ما، الزام می‌کردن بچه‌هاشون رو که خطبه حضرت زهرا رو حفظ بکنن، کما یلزمونهم به حفظ قرآن، همونطوری که بچه‌هاشون فرزندانشون رو ترغیب می‌کردن تشویق می‌کردن که قرآن رو حفظ بکنن. قاعدتاً این عنایت ویژه به خطبه حضرت صدیقه طاهره خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها یک حکمت مهم داره، و اون حکمت اینه که منطق محکم حضرت زهرا و بیان متقن و زیبای حضرت صدیقه باید در جامعه مؤمنین نهادینه و فراگیر بشه. یکی از ابعاد مهم این خطبه وقتی انسان نگاه میکنه مهندسی طبیعی است که حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه دارن، اون شیوه و روش‌هایی که حضرت زهرا برای بیان حقایق و معارف انتخاب کردن که میشه اسمشو گذاشت مهندسی تبیین در خطبه فدکیه. من تو این فرصتی که محضر عزیزان درس پس میدم مقداری پیرامون این مهندسی تبیین عرایض رو تقدیم میکنم. مثلا یکی از مهمترین ابعاد این مهندسی تبیین استنادات متکثر و متنوع حضرت زهرا سلام الله علیها به آیات قرآنه. بالغ و بیش از 30 آیه قرآن رو حضرت زهرا در این خطبه بهشون استناد فرمودن و در تبیینی که داشتن مکرر به این آیات قرآن استناد می‌کردن. نمونه همین الگوی مهندسی تبیین رو شما در خطبه حضرت عقیله بنی هاشم در مجلس یزید می‌بینید. می‌بینید دقیقاً زینب کبرا دختر حضرت زهرا سلام الله علیهما دقیقاً مثل مادر بالغ بر 10 آیه قرآن توی اون خطبه نسبتاً کوتاه بالغ بر 10 آیه قرآن رو حضرت زینب اشاره میکنه. اصلاً مطلع خطبه حضرت زینب با آیه قرآنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. آیه 10 سوره روم مطلع خطبه خانم زینب کبراست. و وقتی میبینیم خطبه رو نگاه میکنیم میبینیم اساساً این آیهی که حضرت زینب سلام الله علیها خوندن به نوعی میشه گفت براءت استحلال خطبه است و همه حرفهایی که خانم در این خطبه بیان کردن همش در همین آیه است و حضرت تمام شخصیت یزید و تمام اون کار خبیث یزید رو در همین آیه تبیین میکنن و تشریح میکنن. نمونه های متعدد داریم تو عصر و زمان خودمون. شما نگاه میکنید ببینید تاریخی ترین سند مبارزاتی امام راحل عظیم الشأنمون که در سال 1323 در دفتر مرحوم وزیری یزدی مرقوم کردن که اصلا عنوان و مطلع این دست نوشته و این سند مبارزاتی امام به خاطر این مطلع آیه شده سند قیام لله. یعنی میشه گفت زیربنای حرکت امام، مبنای مکتب امام، مبنای انقلاب اسلامی و کنش چهاردهه‌ای جمهوری اسلامی مبتنی بر همین آیه ایست که امام راحل در اولین و قدیمی ترین سند مبارزاتی خودشون بیان میکنن. در ابتدای این سند بنویسن قال الله، قال الله الحکیم، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یه وقت انسان تیمماً و تبرکاً یک آیه رو میاره یا نه، یه وقت نه، از باب براءت استحلال، از باب اینکه مبنای تمام حرفهای ما متمرکز بر این آیه قرآن. این نوعی مهندسی تبیینه که از حضرت زهرا سلام الله علیها توی این مکتب ما نهادینه شده. حالا چون امروز روز 12 آذر، یکی از روزهای مبارک در تاریخ انقلاب، روز قانون اساسیه که امام راحل عظیم الشأنمون فرمودن بزرگترین ثمره جمهوری اسلامی قانون اساسیه. خود جمهوری اسلامی خوناورد ملت ایرانه و بعد امام راحل تو همون پیام تو همون ایام فرمودن ثمره جمهوری اسلامی قانون اساسیه. هر چقدر ما مردم مسئولین به قانون احترام بذارن در حقیقت حرمت خون شهدا را نگه داشتن و به عزت و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک کردن. قانون یه همچین جایگاهی داره. شما میبینید مطلع این آیه یک نوعی تیمم و تبرک نیست، از باب براءت استحلال، از باب یک مهندسی تبیین. این آیه رو دارن، آیه 25 سوره حدید، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب بالمیزان لیقوم الناس بالقسط. وقتی متن قانون اساسی رو میخونیم میبینیم که بند بند قانون اساسی ناظر به همین لیقوم الناس بالقسط و در شرح و بیان این آیه است. این مهندسی تبیین، اون هم مهندسی تبیین قرآن محوری که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نهادینه کردن و جامعه ایمانی رو اینطور جهت‌دهی کردن که قرآنی بیاندیشیم، قرآنی حرف بزنیم و قرآنی عمل بکنیم. بحث مهندسی تبیین قرآن محور یه بحث تاریخی و انتزاعی صرف نیست، بلکه بحث کاملا کاربردی و برای امروز و آینده ماست. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی میبینید در عصر و زمان ظهور آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه، قرآن، تبیین قرآنی محوریت ویژه‌ای پیدا می‌کنه. روایات متعدد داریم که وقتی امام زمان علیه السلام قیام می‌کنن، ظهور می‌کنن، استأنف بكم تعلیم القرآن، کارشون رو با تعلیم قرآن شروع می‌کنن. یا در روایت دیگه فرمودن ضرب فساتید لمن يعلم الناس القرآن، مراکز متعددی رو امام زمان ایجاد می‌کنه تا قرآن رو به مردم آموزش بدن. خب این روشی که امام زمان و این جهتگیری که امام زمان علیه السلام انتخاب میکنن طبیعی است، چون شما در بیانات امیرالمومنین علیه السلام میبینید که حضرت فرمودن ان فی القرآن شفاء من اکبر الداء، در قرآن شفای بزرگترین بیماری های بشر وجود داره، و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، بدترین و بزرگترین بیماری های بشر همین هست. امیر المومنین فهمد شفای اینها در قرآنه. و حتی فرمودن لقاح الایمان، لقاح الایمان، تلاوت القرآن، باروری ایمان، رویش ایمان، شکوفایی ایمان، بالندگی ایمان، انس با قرآن و تلاوت قرآنه. به خاطر همینه که جهتگیری امام زمان در سیاست گذاری های کلانه تربیتیشون، فرهنگیشون، محوریت با قرآنه. و جالبه دشمنان امام زمان هم که میخوان در برابر خط تبیین آقا امام زمان یک خط تحریف ایجاد بکنن، مستمسکشون بازی با قرآنه، قرآن رو بازی چه قرار میدن. اینکه شما در روایات داریم، در کتاب غیبت نعمانی این روایت هست که امام صادق علیه السلام فرمودن وقتی امام زمان ظهور میکنن، قیام میکنن، استقبل من جهل الناس اشد من مستقبله رسول الله من جهال الجاهلیه، امام زمان با جهالتی به مراتب عمیق‌تر، سنگین‌تر از اون جهالتی که پیغمبر باش مواجه شدن مواجه خواهد شد. چرا؟ چون وقتی پیغمبر اتناس لان رسول الله اتناس و هم یعبدون الحجارت والخشب، پیغمبر وقتی میاد مردم دارن سنگ و چوب میپرستن، اما وقتی امام زمان میاد، جهلی که در مقابل امام زمان میسته، آقا امام صادق اینطور تبیین میکنن کلهم یتعول علیه القرآن و یحتج علیه به، در مقابل امام زمان قرآن رو علیه امام زمان تفسیر میکنن و با آیات قرآن در مقابل امام زمان احتجاج میکنن و سفارایی میکنن. یعنی همین خط تبیین و تحریفی که الان ما مبتلا هستیم، گرفتار هستیم، و در نهایت همه جنگ‌هایی که ما با جریان باطل داریم همین خط تبیین و تحریف شما می‌بینید تا اون لحظه هم ادامه پیدا می‌کنه. این مسئله مهمی است و باید بهش توجه بکنیم. بحث مهندسی تبیین قرآن که ما به عنوان یک ارثیه علمی و معنوی از وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه گرفتیم، چون ما به تعبیر بیانیه گام دوم در دوران آمادگی برای ظهور خورشید ولایت عظما ارواحنا فدا هستیم و باید در سه ساحت خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی باید با قرآن انس پیدا بکنیم و مهندسی تبیین قرآن رو به کار ببریم. این خیلی مسئله مهمی است که باید بهش توجه بکنیم. نمیشه از قرآن به این سادگی گذشت. علت اینی هم که حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله مهندسی تبیین خودشون رو مبتنی بر قرآن قرار دادن کاملا مشخصه. رمز و رازش رو امام صادق علیه السلام اینطور بیان میکنن که من لم یعرف الحق من القرآن لم یتنکب الفتن، اگر کسی نتونه حقیقت رو و حقایق رو از قرآن بشناسه، از قرآن بفهمه، لم یتنکب الفتن، از فتنه ها نمیتونه در امان بمونه، از گزند فتنه ها در امان نیست. این روایت نورانی در بعضی از کتب به جای کلمه حق امر داره که حضرت فرمودن من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. در فضای عینیت و مصداقی خب فرقی نمیکنه بین حق و امر اهل بیت. مهم اینه که امام صادق میفهمد انقدر باید با قرآن انس داشته باشید که بتوانید حقایق و امر ما اهل بیت رو از قرآن بفهمید. و اگر در دوران سیاه و تاریک فتنه انس شما با قرآن کم باشه و نتونید راه رو از قرآن پیدا بکنید، لم یتنکب الفتن، از گزند فتنه ها در امان نخواهی بود. این تعبیر پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی است. اللهم صل علی محمد. اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. هر موقع فتنه ها فضای جامعه رو تیره و تار کرد، شما به قرآن پناه ببرید. پیغمبر عظیم الشان اسلام از این بالاتر هم فرمودن ان اردتم عیش السعدا و موت الشهدا فادرسوا القرآن. اگر میخواید زندگی سعادتمندانه داشته باشید و مثل شهدا عاقبت به خیر باشید، تا میتونید برید پای درس قرآن بنشینید. واقعا لقاح الایمان تلاوت القرآن. من هر موقع این روایت پیغمبر رو میبینم یاد یه شهید خیلی عزیزی میفتم، شهید سید حسین علم الهدا. اعجوبه قرآنیست این شهید، خیلی عجیبه. او با قرآن زندگی میکنه، با قرآن نفس میکشه، ابعاد مختلفی داره، خاطرات متعددی از انس این شهید عزیزمون با قرآن بیان کردن. 11 سالشه قرآن یاد میده تو مسجد، بچه ها رو جمع میکنه قرآن یاد میده. اولین بار در دوران نوجوانی وقتی دستگیر میشه توی زندانهای ساواک، مادر عزیزش وقتی بعد از ماها به ملاقاتش میره، تنها چیزی که از مادرش میگه برای من یه قرآن بیارید. نکتهش اینجاست، تو بهبوهه مبارزات وقتی یکی از همرزمان او رو ساواک میگیره، همه مبارزین نگران میشن که این بنده خدا الان زیر شکنجه های ساواک نمیتونه دوام بیاره، میتونه دوام بیاره، نکنه اطلاعات رو لو بده. اما دیدن سید حسین علم الهدا خیلی آرومه، او نگران نیست، با اینکه سردسته این تشکیلاته. گفتن سید نگران نیستید؟ گفت نگران نباشید، فلانی زیر بار شکنجه ساواک تحمل میکنه. گفتن از کجا اینقدر محکم میگی؟ گفت به خاطر اینکه خیلی قرآن میخون، خیلی با قرآن انس داره. کسی که با قرآن انس پیدا میکنه میتونه دوام بیاره، میتونه تحمل بکنه. این خیلی نکته مهمی است. وقتی هم که در دشتای هویزه به شهادت رسید، بعد از 15-16 ماه که اون منطقه آزاد شد و تفحص رفتن برای پیدا کردن بدن شهید، بدن شهید رو از روی قرآنش تونستن شناسایی بکنن. قرآنی که هم امضای امام راحل کنار جلدش بود و هم امضای حضرت آقا، از اون قرآن شناختن که این بدن سید حسین علم الهداست. واقعا تجلی اون فرمایش امام صادق علیه السلام که اختلط القرآن به لحمه ای و دمه، قرآن با گوشت و خون او آمیخته شده بود. ابعاد مهمی داره این مسئله جهاد تبیین و مهندسی تبیین مبتنی بر قرآن. مثلا شما نگاه کنید، از این 34-5 آیه‌ای که حضرت زهرا تلاوت میکنند، استناد میکنند در خطبه، بالغ بر 10 آیش آیه معاده. حضرت زهرا روی مسئله معاد باوری و آخرت باوری خیلی تاکید دارن. علتش هم اینه، آخرت باوری فوق العاده در قوام زیست ایمانی و سلامت جامعه تأثیر داره. قرآن میفهمد ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید بما نسوا يوم الحساب. این کسانی که در مسیر گمراهی میان و گرفتار عذاب شدید میشن به خاطر اینکه اینها یوم حساب، روز قیامت رو فراموش کردن. در همون بیانم وقتی بهشتی ها از جهنمی ها سوال میکنن ما سلککم فی سقر، چی شد که شما جهنمی شدید؟ اونها صریحا یکی از جوابهایی که میدن اینه، کنا نکذب به یوم الدین، ما روز قیامت رو قبول نداشتیم. یکی از اون چیزهایی که فوق العاده آخرت باوری پیشرانشه، موتور محرکشه، روحیه مبارزه و مقاومته. شما نگاه میکنید قرآن هر جایی که سخن از مقاومت میاره مبنای اون رو عمدتاً آخرت باوری مطرح میکنه. چرا روحیه مقاومت، چرا منطق مقاومت تو یک جامعه و در یک گروه ایجاد میشنه؟ چون اینا اول آخرت باورن. شما نگاه کنید وقتی منافقین به مؤمنین بهونه میارن، میگن لا تنفرو فی الحر، آقا تو این گرما کی جنگ میره، کی لشکرکشی میکنه؟ وقتی مؤمنین میخوان جواب منافقین و سست ایمان ها رو بدن، اینطوری بیان میکنن که قل به اینها بگو که نار و جهنم اشد و حرن لو کانوا یفقهون، به اینا بگو اون آتش جهنم خیلی گرماش بیشتره اگر شما بدونید. نظیر همین مکالمه و همین بحث رو شما در لشکر حضرت طالوت هم دارید. وقتی مواجه میشن با لشکر طالوت و میترسن از اون انبوه لشکر، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنوده، کی میخواد در مقابل این سپاه جالوت بیسته؟ کسانی که جواب اینها رو میدن و پیام مقاومت رو صادر میکنن دقیقاً مبتنی بر آخرت باوریه. چون قرآن کریم میفهمد و قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اون کسانی که میدونن به ملاقات خدا خواهند اومد و در روز آخرت به ملاقات خدا خواهند رسید، گفتن کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. اصلا منطق مؤمن، اگر مؤمن وارد میدان میشه، مرده وارد میدان مبارزه میشه، منطقش اهدل حسنیان دیگه، یکی از دو نیکی. قل هل تربصون بنا اهدل حسنیان، ما با یکی از این، ما هر موقع وارد مبارزه میشیم با یکی از این دوتا خوبی مواجه میشیم. رحمت و رضوان خدا به سید الشهدای مقاومت شهید سید حسن نصرالله. در آستانه 70 روز شهادت این عزیز هستیم. واقعا مرد بزرگی بود برای جهان، هدیه خدا برای جهان اسلام بود سید حسن نصرالله. یکی از اون جملات ماندگار سید که الان تو ذهن خیلی از جوانهای جهان اسلام هست همین جمله است: نحنو لا نحزم، ما هیچ وقت شکست نخواهیم خورد، چه پیروز بشیم پیروز میشیم، حتی اگر به شهادت هم برسیم باز ما پیروز خواهیم شد. این منطقه. یا شما نگاه میکنید میبینید توی داستان ایمان آوردن ساحران آل فرعون، جز عجایب عالمه، جز عجایب عالم ایمان آوردن ساحران. خدا میدونه حضرت موسی چه نوری از هدایت به قلب اینها اشراق کرد که اینها از همه جاذبه های دنیا دل کندن، از ثروت دل کندن، بالاتر از ثروت از جاه و مقام دل کندن. در روایات داریم آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، آخرین چیزی که از دل مؤمنین راستین بیرون میره، آخرین رذیله، محبت حب مقام و جاه و اینهاست. رضا وقتی هم که میان تو میدان مبارزه به فرعون میگن ان لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، ما عجرمون داری، انقدر مسئله پیروزی سحره برای فرعون مهم بود که فرعون به اونها وعده داد انکم لمن المقربین، ثروت که هیچی، شما جایگاه بسیار بالایی تو دستگاه من پیدا خواهید کرد. اما وقتی اینها مؤمن میشن به قدری فرعون عصبانی میشه که از فرط عصبانیت میگه لأسلبن نکم لأقطعن نکم ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأسلبن نکم اجمعین، تکه تکتون میکنم، به صلیبتون میکشم. اما جواب اینها رو نگاه کن چقدر قشنگه، کاملا بر مدار آخرت مداریه، کاملا بر مدار معاد باوریه. میگن فقض ما انت غاز، هر حکم میخوای بکنی بکن، انما تغزی حاضل حیات دنیا، حکم تو فقط تو این دنیا جواب میده. انا ربنا منقلبون، ما داریم میریم، ما مسافر آخرتیم. نمونه دیگرش عزیزان همسر فرعونه. انقدر این زن جلیلت القدر عالیت الشأنه که خداوند متعال ایشون رو به عنوان الگوی اهل ایمان معرفی میکنه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خب چرا این بانوی بزرگوار میشه الگو؟ دقیقاً به خاطر منطق مقاومت آخرت مداریه که این زن بیان میکنه زیر شکنجه فرعون. این مناجاتشه: اذ قالت رب ابن لی بیتن فی الجنه، خدایا در بهش برای من یه خونه بساز، و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. اول مسئله آخرت رو مطرح میکنه. رفقا، مسیر مبارزه‌ای که در پیش جلوی ما از فرهنگ حضرت زهرا ما به ارث بردیم و یاد گرفتیم، مسیر پرفراز و نشیبیه. رضا خداوند متعال فرمودن استعینوا بالصبر و الصلاه، تو این مسیر باید از صبر و نماز استعانت بگیرید. اما این صبر، این استعانت مخصوص هر کسانی است که و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، برای کسانی که اهل خشوعن. اصلی ترین علامت خاشعین چیه؟ خود خداوند متعال فرمود اصلی ترین علامتش همین آخرت باوریه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم و انهم الیه راجعون، کسانی که آخرت باورند به مقام خشوع میرسند و میتونن از موهبت استعانت استفاده کنن و در مسیر مبارزه سرفراز حرکت بکنن و جلو برن. این خیلی مسئله مهمی است که باید بهش توجه بکنیم، خیلی مسئله مهمی است. لذا بزرگترین ارثیه‌ای که حضرت زهرا سلام الله علیها برای ما باقی گذاشتن، یکی انس با قرآن و این مهندسی تبیین و اینکه بفهمیم معارف رو از توی دل قرآن بفهمیم و تو این مسیر حرکت بکنیم. دختر پیغمبر خدا موهبت بزرگی است برای امت پیغمبر خدا. حضرت زهرا متعلق به همه جهان اسلامه. در ایام مصیبت حضرت زهرا جهان اسلام مصیبت زده است، چون یکی از بزرگترین انسانهای بزرگ بشریت رو جهان اسلام از دست داده. و هرچقدر این مصیبت عزیزان سنگین تره و هرچقدر یک انسان بزرگ و بزرگتر باشه، مصیبت فقدان او هم بزرگتر خواهد بود. لذا مفضل نقل میکنه یه وقتی امام صادق علیه السلام یاد مصائب مادرشون فاطمه زهرا افتادن. فبکا بکا ان حضرت چنان گریه کردن که نوشتن حتی اخزلت لحیته الشریفه به دموعه. نگاه کردم دیدم تمام محاسن حضرت خیس اشک. از شدت گریه امام صادق در مصائب مادرشون منم گریم گرفت. به حضرت عرض کردم آقا جان، گریه برای مصائب مادر شما چقدر ثواب داره؟ امام صادق فرمود ما لا یحصا، گریه برای مصائب مادرم فاطمه زهرا حد و اندازه نداره اجرش، نمیشه براش مقداری بیان کرد. لذا خیلی جایگاه مصیبت حضرت زهرا، شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطر اینکه او نه تنها ام ابی هاست، نه تنها ام الائمه است، بلکه ام الاسلام و ام المقاومه است. ما هر چقدر در بردار زمان جلو و جلوتر میریم، به یاد و نام حضرت زهرا محتاج تریم، به منطق حضرت زهرا، به فکر حضرت زهرا سلام الله علیها محتاج تریم. خدا را قسم میدیم با آبروی حضرت زهرا عاقبت هممون رو ختم به خیر بگردانه. صلی الله علیک یا بنت رسول الله و یا زوجت امیر المؤمنین و یا ام الحسن و الحسین. آدم مرگ دلم وقف غم فاطمه است، کنج این سینه نده دل بل حرم فاطمه. فاطمه روز محشر که خلائق همه محتاج شوند چشم امید همه بر کرم فاطمه فرمود خیلی وقت صدای مؤذن بابام رسول خدا رو نشنیدم تا این خبر به بلال رسید خدمت خانم عرض کرد خانم جان عهد کرده بودم بعد باباتون رسول الله دیگه بالای مأذنه نرم دیگه اذان نگم اما امر شما امر رسول الله موقع اذان شد موقع نماز رفت بالای مأذنه شروع کرد اذان گفتم الله اکبر الله اکبر نوشتن صدای ناله دختر پیغمبر بلند شد تا گفت اشهد ان لا اله الا الله نوشتن فبکت بکان شدید صدای گریه زهرا بلند شد اما بمیرم همچی که اسم نازنین پیغمبر بالای مأذنه اومد نوشتن فشهقت فاطمه تو شهقت و سقطت للا وجهها و قشی علیها ناله جانسوزی کشید بیهوش روی زمین افتاد بمیرم برا دل دختر پیغمبر اسم بابا رو شنید طاقت نیاورد کربلایی ها من بمیرم برا نازدانه های ابی عبدالله 40 منزل سر مبارک بابا رو میدیدم هر جانش از دین آله بزنیم یا زهران